بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ، بحث صحیح و عام، روز شنبه 17 ماه 1384 مطابق با ششم ذوالحجة الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. از می شود که بحثی که قبلا داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم که معاملات از نظر این که وضع برای چی شده، آیا وضع برای صحیحه که ان معاملات به اجاره این اگه گفتی میشه شرعن به معنایی که به صحیح هست، به اجاره صحیح هست، یا یعنی که نه وضع برای اعم شده باشه، اعم از صحیح. خب آیون عنایت کردیم که بحثایی کردیم در رابطه این که ببینیم آیا معامله اسم برای اسباب یا اسم برای مسببات، اینها بیانشون گفتیم و نقل قول کردیم از مرحوم عازی رحمت الله علیه و بیانات ایشون رو نقل کردیم و اشکالاتی هم که به ایشون بود اشاره کردم خدمت این که روز گذشته درسی که دوتا اشکال کردم به ایشون، آخریش هم گفتیم تعارض تناقض بین حد و ذیلش هست که اینم اشاره کردیم. تقریبا بحث فرمایش مرحوم عازی‌ها رو ما دیگه جواب کردیم و مطلب ایشون رو تمام ندرسیم، که ایشون میخواست بگه اگر چنانچه معاملات هم اسم برای مسببات هم باشه باز هم قابله که بیشتر حد و فساد بگیم، و بیانی که خودش سرس کردن و فرمودن وجه اخیر، در حالی که ما این فرمایش ایشون رو نپذیرفتیم جواب دادیم. حالا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داره، البته اینو در قبل از معاطات شیخ اونجا متعرضه و اینجا هم علمای ما، علمای اصول مثل مرحوم آینایی و از دیگر آین، این بیان مرحوم شهید رو آوردن در اینجا، وقت ما هم حالا با آدرسی که الان داریم و خدمت رو تقدیم می‌داریم، مرحوم شهید اول در قواعد، این آدرس هم مال شهید اول در قواعد که ایشون هم یک بیانی ازش نقل شده، مرحوم شهید اول در قواعد و شهید ثانی در مسالک بیانی دارن که در قواعد گفتن الا ما حکیه، آنچه که حکایت شده ازشون که شیخ هم حکایت کرده، فرمودن به این که معاملات تکون و کل عبادات، ازشون نقل کردن که گفتن معاملات تکون و کل عبادات موضوعتن لصحیحه. ایشون فرمودن به نظر من معاملات هم مثل باب عباداتی وضع شده باشد برای صحیحه نه برای عام. آدرسشون اگر مایل بودید آدرسشون یادداشت کنید، القواعد و الفوائد، القواعد و الفوائد، القسم الاول، الفائدت و ثانیه، قسم اول فائده دوم، القسم الاول الفائدت و ثانیه، من قاعده 43، از قاعده قواعدی که بیان میکنه چند تا قاعده داره، قاعده 43 میشه، این من الثلاثه و الاربعین، قاعده 43 که در این قواعدی که جدید تاب شده به چاپ جدید صفحه 158، در صفحه 158 در تبع جدید قاعدهایی که اخیراً چاپ کردن، در اونجا این بیان شیخ مرحوم شهید نقل شده. شهید دوم در مسالک، شهید اول در قواعد، اینجوری نقل کرده که حکایت شده گفته معاملات تکون و کل عبادات موضوعت هم بسید. این محور بحثی که وضع برای شهید شده. اون وقت اینجا خواستم بگن اگر نظر مبارک شهید واقعا این باشه که معاملات برای صحیح وصفی باشه، لازمه وضع برای صحیح اینه که اگر در یه جا شک کردیم جزئیت شیعی را یا شرطیت یه شیعی را شک کردیم برای معامله، دیگه نکنیم توسط کنیم به اطلاعات. لازمه وضع برای صحیح اینه که دیگه اگر در یه جای شک کنیم فلان شیء جزئه، فلان شیء شرطه، مثلا آیا عربیت در عقل شرطه یا نه، مازبیت در عقل شرطه یا نه، اگه شک بکنیم وقت نمیشه تمسک کنیم به اطلاق احل الله به اطلاق اوف بالعهود، با اطلاقات تمسک کنیم و این مشکوک رو از جزئیات بندازیم، از شرطیت به نمیشه. اگر وضع برای صحیح شد نتیجهش عدم جواز تمسک به اطلاقات است. در چی؟ در نفی مشکوک من از جزئیه و شرط. دیگه نمیشه رجوع به اطلاقات کنیم، بلکه اینجا باید نتیجه اینکه رجوع کنیم به اصول عملیه، نتیجه اینکه باید به اصول عملیه رجوع بشیم. اصول عملیه در اینجا همیشه خلاف اطلاقات میشه، چون نتیجه اطلاقات نفی جزئیته، نفی شرطیته. اما اگر رجوع کنیم به اصول عملیه، نتیجه رجوع به اصول عملیه اینی که خلاف اینه، یعنی باید جزئیت رو بیاریم، شرط مشکوک رو بیاریم. لازمه اصول اینه. چرا؟ چون اصولی که ما در اینجا داریم 4 تا اصله: اصل وجودی، اصل عدمی، اصل بالوضعیه، اصل بالتکلیفیه. اصولی که ما داریم وجودیه و عدمیه و وضعیه و تکلیفیه. ما 4 تا اصلی که اینجا داریم در با معاملات، این 4 تا اصل، همه این 4 تا اصل نتیجه این میده که اون مشکوکو باید آورد، نمیشه نیاریش. اگه شک کردیم عربیت شرطی یا نه، باید بیاریمش. شک کردیم مازویت شرطی در عقل یا نه، باید بیاریمش. لازمه اصول اینه. چطور؟ مثلا اصل وجودی یا عدمی چجوریه؟ از عدم و نقل و انتقال شک میکنیم که آیا اگر من با عقل فارسی معامله را انجام دادم نقل انتقال حاصل شد یا نه؟ الاصل و عدم و نقل و انتقال. خب لازمه اصل عدم و نقل انتقال چیه؟ باید عربی بیارم. این خلاف اون اطلاقات میشده، باید عربی بیارم. درسته؟ یا استصحاب و بقای ملکیت صاحبه، صاحبنم صاحبش مالک این مال بود، الان نمیدونم با عرب فارسی هم ملکیتش سلب شد یا نشد، استصحاب و بقاء ملکیت صاحب میگه بود باقیه. این الان استصحاب اصل وجودیه، درسته؟ اصل وجودی میبینیم باز به نفت این آمینیت چه؟ یعنی نمیتونه اون مشکوک رو نیاری، باید بیاری، خلاف اطلاقات. و یا همینطور در باب اصول تکلیفیه، اصول تکلیفیه نمیدونم آیا این معامله که واقع ساختم و این مالی رو گرفتم جواز تصرف دارم یا ندارم. قبلا که نداشتی، قبل الان نه، الانش هم نداره، الاصل عدم جواز تصرف. پس ببینید چه اصل وجودی، چه اصل عدمی، چه اصل وضعی، چه اصل تکلیفی، همه اینها نشان دهنده اینه که ما باید اون مشکوک رو بیاریم، جزء مشکوک، شرط مشکوک باید آورده بشه. لازمه اصول اینه، لازمه نداشتن اطلاعات اینه. خب حالا مگر طوریه با هم کار میکنیم؟ یه بله، اشکالش اینه که علماء ما نگاه کرده باشید میبینید در کتاب‌های بیع و امثال اینها علما توسط به اطلاعات میکنن، دیدی که شیخ انصاری چقدر تو مکاسب میگه فلان چیز شرط یا نه، فلان چیز جزء یا نه، میگه اطلاق احل الله و بی این است که این بی است و درست باشه. درست آقا جان این توسک به احل الله و بی میکنن، توسک به اوفو بالعقود میکنن، توسک میکنن میگن فلان چیز شرط نیست، فلان چیز جزء نیست. و چگونه علما این توسک میکنن؟ پس از این که ما میبینیم علما تمسک میکنن به این اطلاقات احل الله به، پس ما میفهمیم که معاملات وضع برای صحیح نشده، بلکه معاملات وضع برای اعم شده، چون وضع برای اعم شده میتونن تمسک میکنن. این بیانیست که در رابطه با فرمایشات مرحوم شهید گفته شده که اگر ما فرمایشات آی شهید رو بپسندیم نتیجه این میشه و خلاف سیره اولیه علماست در باب معاملات. حالا چه میفرمایید؟ به حضور مبارک انور عزیزان عرض میشود که اما در مقام جواب این شبهه و اشکال چنین گفته میشه، شما باید اول بیایید حسابتون رو روشن کنیم که ببینیم معاملات اسم برای چیه؟ آیا معامله اسم برای اسباب یا بر مسببات؟ این مطلب رو روشن بکنی تا حرف شهید روشن بشه. گفتیم اگر بگید که معامله اسم برای اسباب باشه، اگر این معنا رو گفتیم که معاملات اسم برای اسباب است، مثل عقود در اقوال میگه بعت و کردم وشت و کرد، معامله اسم برای سبب ها باشه، یا این که افعال در معاطات معامله اسم برای همون داد ستد معاطاتی باشه، اگر بگیم اسم برای اینا، خب اینها قابلیت اتصال صحت و فساد رو داره. این اسباب میشه بگیم صحیح هم و فاسد هم، عقد وقع صحیح هم او فاسد هم، فعل وقع صحیح هم او فاسد. میشه گفت اگر معامله اسم برای اسباب باشه اینا قابل اتصاب و صحت و فساد درش هست، و چون قابلیت داره چه اشکالی داره بگیم معاملات وضع برای صحیح شده؟ چه اشکالی داره اینجا بگیم معامله وضع برای صحیح شده؟ هیچ مانعی نیست. چرا؟ برای که اطلاقات در اینجا منزل به ما یراه العرفه، در اسباب اطلاقات منزل به عرفه، یعنی اون چی که عرف او را عقل بداند، عرف او را معامله بداند. اینجا اطلاقات منزل با ما یراه العرف است، پس اگر هم عرف عقد فارسی را عقد بدانه، در عرف اگر مراجعه کردیم دیدیم عقد فارسی را هم عرفاً میگن عقد. خب اگر میگن عقد پس چه معنی داره؟ من اگه عقد را به فارسی انجام دادم بگیم این عقدم محقق ملکیت میشه. خب این که مصداق عرفی بی که هست، مصداق عرفی معامله که هست، بله، وقتی مصداق عرفی که شد رجوع میکنم به احل الله البی، میگم احل الله البی هازا بی اون عرفی، پس اینم بی اون شرعی. اگر مصداق بی عرفی صدق کرد احل الله اونم میگیره. چرا؟ این مصداق بی عرفی است. پس اگر شک کردم در شرطیت یه چیزی یا جزئیت، با تمسک به احل الله البی میتونم بگم فلان چیز جزء نیست، فلان چیز شرط نیست. اگر وضع معاملات برای اسباب باشه این خیلی خوب، ولی اونجایی که اون شرط و جزء مربوط به خود بی عرفی باشه، یعنی اگر اون شرط نیاد، اون جزء نیاد، بی عرفی هم صدق نکنه، نه بی شرعی صدق نکنه، حتی بی عرفی هم صدق نکنه. اگر اون مشکوک در جزء یا در شک جوری باشه که اگر اون رو نیارم حتی بی عرفی هم صدق نکنه، اونجا درسته دیگه به احل الله رو بی نمیتونن تمسک. چرا؟ برای که این تحت عموم الله الله بی نرفته، چون فرضی که عرف اینه بی نمیدونه. در اینجور جا البته لایق روز رجوع به اطلاعات، اینجا نمیشه به اطلاعات، ولی خب اینم علما شاید مزاحمه نداشته باشن، در اینجور جایی که اجزا و شرایطی که مربوط به صدق و عرفی بیه که اگر او رو نیارم عرفن نمیگن بیه، مثل مثلا موالات بین ایجاب و قبول. مثلا فرض کنید من اینجا ایجاب الان بخونم قبول که فردا بگم قبولتون، عرفی رو عقل نمیدونه بیانش امروز ایجاب فردا قبول چی ایجابی شد. عرف اصلا این معنا رو نگه عقله، نگه بیلی. خب اینجا تمثل به الله هم نمیشه کرد، یه میگیم احل الله البنیادی که اینجا در صدق و عرفی هم مشکوکه، در اینجا جا نشه به اطلاع رجوع کنیم شاید علما مضایقه نداشته باشن. بیشتر جایی که علما توسط به احل الله بی میکنن اونجاییست که بی عرفی باشه ولی بی شرعی نمیدونیم هست یا نیست، حالا توسط به احل الله بی میکنن. پس اگر معامله اسم برای سبب باشه مسئله حلی، هیچ ایرادی نداره، حرف شهیدم درسته، هم اتصاف درست میشه به صحت فساد چون عنوان سببه، و هم اینکه تمسک به احل الله البیع هم ایراد نداره اونجایی که بیع عرفی صدق بکنه. نداریم شرعی هست یعنی میشه تمسک به احل الله البیع، بعد اونجایی که اگر شک در بیع عرفی هم شک بکنی به اونجا دیگه نمیشه به احل تمسک. این بیان مشکلی نداره اگر بگیم معاملات اسمون للاسباب که سبب همون عقد است و قول است و خود. اما تمام اشکالات رو محور اونجاییست که بگیم معامله اسم برای مسببات باشه نه بر اسباب. اگر معامله اسم برای مسببات شد کمان که حول اقوا، اقوا هم همینه که معامله اسم برای مسبباته. چرا اقوا اینه؟ برای که ما وجوب وفا داریم، اوفو بالعقود داریم، وفا بکن به عقد. این اوفو بالعقود، این وفا، وجوب وفا رو چی میتونه بره؟ وجوب وفا باید روی چیزی بره که قابلیت استمرار وجودی داشته باشه، یعنی یه چیزی باشه که بشه ادامه میدیم، بشه استمرار داشته باشه وجودش. و الا اگه یه چیزی که لحظه ای وجود پیدا میکنه و از بین میره، اینه نمیشه بهش گفت وفا بکنه. چیزی که در مورد زمان از بین رفتنیه، اینه معنی نداره که بهش بگفت وفا بکنه. وفا باید روی یه چیزی بره که قابلیت استمرار وجودی داشته باشه، و اون چیزی که قابلیت استمرار وجودی داره اون ملکیته. ملکیت یک امریست که قابلیت بقا داره، زوجیت یک امریست که قابلیت بقا داره. اینی میشه گفت وفا کن به ملکیتت، وفا کن به عهدت که در ملکیت متعهد شدی. این قابلیت حکم وجود وفاست. ولذا بعضی از آرون در اوفو بالعقود هم خواستن بگن اوفو بالعقود هم مال معامله سببیه، گفتن نه اشتباه کردیم، اگر اوفو بالعقود مراد سبب بود نمی گفت اوفو. وفا رو چیزی میده که استمرار وجودش، عقل که استمرار وجودی نداره، عقل وجودش متصرم است، منقضی است. متصرم یعنی با سات و رم و میم، یعنی وجود تدریجی میگن، چون الفاظ دیگه لفظ میگه الان بنده صحبت میکنم تمام میشه، یعنی عقل هم همینه، یا که این لفظ نه، اینا تدریجا به زمان از بین میره. اینه نمیشه بهش گفت وفا بکن. این چیزی که وجودش متصرمه، منقضیه، الفاظ وجودشون به موجود زمانیه، یعنی همون لحظه که داره حرف میزنم الفاظ به وجود میاد بعدش از بین میره. و این که معنی نداره که وجود وفا میشه، چی وجود وفا کنم تمام شد حرف من. پس اونی که میتونه بهش بده وفا بکن چیه؟ اون اثری هست که از اون عقد من به وجود میاد. اون اثری که از عقد من به وجود میاد چیه؟ ملکیت، زوجیت. این قابلیت وجود وفا داره. بگه آقا وفا کن به این عقد عهد، یعنی چه؟ یعنی بنا بذار به این که ملکیتش مال آقاست، دیگه دست به مالش نزن، تصرف تو مالش نکن. پس اونجا هم که خدا میگه اوفو بالعقود،
این درستی گفته عهود، ولی منظور یعنی عهود ملکیت الحاصلت من العهود، نه عقدش خودش به عقد ما و عقد چیزی لفظه. ولی زایی که میبینید اگر یادتون باشه مرحوم شیخ هم در مکاسب میگه عهود العهود ای عهود به عهود کام، یادتونه اینه به بعده عهود میبره. چرا این کار همین کارش میکنه؟ عهود العهود میگن عهود العهود، چرا؟ برای که میخوان عهد و پیمان را یک حالت بقایی بدن در ملکیتش، بقای ملکیت. بنابراین پس اگر بگیم معاملات اسم است برای مسببات کما هو الاغوا، از بابی که او وجود استمراری دارد، نه مثل الفاظ و امثال ذالک، این شد. خب حالا اینجا اشکال به وجود میاد. اشکالش چیه؟ آیا اگر شارع یک مسببی را امضا کرد، مسبب از بیعی را امضا کرد، فرمود این ملکیت این بیع رو من قبول دارم، آیا امضا یک مسبب امضا به کل اسبابه؟ اگه یه مسبب امضا کرد، معناش اینه که کل اسباب رو امضا کرده، یا نه امضا یک مسبب و یک ملکیت معناش امضا سبب و مار فی جمله، یعنی یک سببی را امضا کرده، اما اینکه همه اسباب را امضا کرده این ملازمه نداره. اینجور نیست که اگر یه مسببی را امضا کرد معناش امضا کل اسباب باشه. توجه دارم، نه، معنای امضا و مسبب ما میفهمیم، فی جمله پس سببی را امضا کرده که مسبب به وجود میاد. اگر هیچ سببی رو امضا نکرده باشی که امضای مسبب لغوه، یعنی که نمیتونه مسببی رو امضا کنه بدون سبب، درسته؟ مسبب یعنی ملکیت. پس اینی که ملکیتی رو در بیع امضا کرد، ما میفهمیم که سببی را هم در اینجا امضا کرد، نه کل سبب اینا، میفهمیم سببی رو فی الجمله امضا کرد. حالا اون سبب کدامه؟ آیا عربیت هست؟ یا نه عربیت و فارسیت همه هست؟ نمیشه بگیم همه هست. پس چکار باید کرد؟ اینجا باید سراغ قدر متیقن بریم، باید سراغ قدر متیقن بریم، بیاییم بگیم آقا اسباب که ما داریم چجوریه؟ میگه اسباب ما دو جوره، گای عربیه گای فارسیه، عقد فارسی هم داریم عقد عربی هم داریم، عقد مازوی داریم غیر مازوی داریم. میگیم خب کدومش خاطر جمعی که سبب یعنیش صد در صد درسته؟ البته عربیت، البته مازمیت، صد در صد. میگه خب همینه بگی، باید قدر متیقن گره. چرا؟ از ما بسی در این لبی میشه، وقتی که بنا شد اطلاق لفظی نداشتیم میشه اطلاق مقامی، اطلاق مقامی هم ما چکار کرد؟ قدر متیقن گره. پس شاری که میاد ملکیت در بی را امضا میکنه، معناش امضای سبب متیقنه. سبب متیقن یعنی چه؟ یعنی اون بی عربی، نه فارسی، بی که مازنی باشه نه غیر مازنی. آها، نتیجه این شد. پس ما حتما اگر شک کردیم آیا عربیت شرط یا نه، باید بگیم بله بله شرط. آیا مازمیت شرط؟ بله 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 شرط. ای چرا؟ از بابا قدر متیقن گیری. روشن شدی چه از میکنم؟ بنابراین این باز خلاف اطلاعات شد، این نتیجهش خلاف اطلاعات میشه. چرا؟ لازمه تمسک به اطلاعات این بود که دیگه عربی شرط نباشه، لازمه تمسک به اطلاعات بود مازمیت شرط نباشه، لازمه این بیان در مسبب این شد که شرط باشه. ها، باز این خلاف سیره علما شد. علمایی که تمسک میکردن در معاملات به احل الله البیع و العهود، نتیجه میگرفتن عربیت شرط نیست، مازویت شرط نیست، در حالی که اینجا باز دچار مشکل شدیم با این بیانی که الان گفتیم. نتیجه شد عربی شرط شد، مازویت شرط شد، اینم باز قابل اشکاله. آقایی فرمی چی میگن؟ چه کارش کنیم پس؟ اگر معاملات اسم برای مسبب باشد، نظر داشته باشید رو این پایه، اگر اسامی معاملات به مسببات باشه این مشکل به وجود میاد، باز با چه کار شده؟ اینجا حرید فن اصول جناب مرحوم میرزای ناینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فواید الاصول که مرحوم آقای کاظمینی نوشتن، آقای محمد علی کاظمینی، در فواید الاصول در جلد اول صفحه 81 و 82 مرحوم آقای نایینی خدا رحمتش کنه آمدن این مسئله رو حل کنن. کدوم مسئله؟ این مسئله که بگه معاملات اسم برای مسبب باشه، ولو اسم برای مسببه باز هم اطلاقات به قوت خودش باقی باشه. یعنی بشه توسط کنیم به احل الله الوی، توسط کنیم به اوفو العقود، برای چی؟ دست کشیدن از شرطیت مشکوک و شرط، جزئیت مشکوک و جز، گفته توسط به این اطلاعات بکنیم و دست از جزئیت برداریم و دست از شرطیت برداریم. مرحوم آینایی خواسته این حل کنیم، جواب این قدر متیقن رو بیدیم. ایشون چیجور جواب دادن؟ ایشون در اینجا آمدن جواب رو به این گونه مرحمت کردن، خدا رحمتش کنه انشاءالله. ایشون در صفحه 81 و 82 در فواید جلد اول اینجوری می فرماین این که باب عقود و ایقاعات از باب اسباب مسببات باشه، این حرف درستی نیست. نه اون اشتباه کردن که میگن باب عقد و باب ایقاع از قبیل اسباب و مسببات. آقای اشتباه رفتن، از قبیل سبب مسبب نیست که. پس چیه؟ میگه از قبیل آلت و دل آله هست. اصل عقد و ملکیت، فعل و ملکیت از قبیل آله و دل آله، آلت و ذل آله. دیگه مگه فرق، مگه فرق است بین سبب و مسبب و بین آله و ذل آله؟ میگه ها بله که فرقه. ای شما نمیدونید دو تا با هم فرق دارن؟ خب بفرما فرقشون چیه، میبرم براتون بیان کنم. در سبب و مسبب هرگاه سبب وجود پیدا کرد، مسبب دیگه وجودش قهریه، دیگه اختیاری نیست. وقتی سبب وجود پیدا بکنی، مسبب قهرن وجود پیدا بکنی، دیگه به دست مبارک شما نیست که بخواهی یا نخواهی، دلخواهی شما رو کار نداره. به محضی که سبب آمد، مسبب بار میشه. در سبب مسبب اینجوریه. مثلا میفرمایند این که مثل ترتب الاحراق علل الغاء فی النار، علل الغاء. اگه خدا این نفس آدم کسی رو بلند کرد انداخت تو آتش، شور انداخت تو آتش، ولی جان این الغاء فی النار این سببه. مسببش چیه؟ احراق، سوزاندن آدم رو، میسوزن آتش، درسته جان؟ اینجا میگن از قبیل سبب مسبب. چرا؟ چون الغاء فی النار که سبب شد تا به وجود آمد، احراق هم قهرن برش بار میشه. نمیتونه بگه آقای آتش نسوزانی رو تو این داخل تو آتش میسوزه دیگه، کار آتش سوزاندن، درسته؟ مگر امر خدایی بیاد بگه نسوزان، اون دیگه خدا خود آتش رو عوض کرد. یه الا آتش باشه و نسوزن، طب آتش سوزاندن دیگه. می فرماید الغاء فی النار با احراق این از قبیل سبب مسببه. چرا؟ لأن المسبب یترتب علی السبب قهر، این دیگه افراد. اما در آلت و ذل آله اینجوری نیست. آلت و ذل آلت امر اختیاری شماست، مثل قلم للکتابه، این قلم برای نوشتن از قبیل آلت و ذل آلت. این اختیار از ما وارد خود شماست، میتونید به چه صورتی بنویسید، بالا ببرید، پایین بیارید. این اثر اون کتابه که مال قلمه، این از باب آلت و ذل آلت. نگاه کن، یا وسائل در صنایع، آهنگری، چوب نجاری، امثال اینا، اینا آلت و ذل آلت. یعنی شون امرش ایجادش به دست مبارک شمایی، میتونی وجودش بدی و هر نحوی که دلت میخواد اثر رو بارش میاد. اینی میگن از قبیل آدم و زن آدم. خب اگر این شد بیاییم سر مسئله ما، بفرمایید این عقد البیع که واقع میکنه انسان از قبیل سبب مسببه یا از قبیل آله و زلالت؟ برواهی ناینی از قبیل آله و زلالت. چرا؟ یعنی این بنده هستم که به اختیار خودم ایجاد میکنم بیع را، یعنی اون بیع عرفی را من وجودش میدم، به اختیار خودم بیع عرفی رو وجود میدم، مساق احل الله البیع درست میکنم، اینی میکنم تحت اطلاقات احل الله. پس معنایی که میگه آقا بیع مالک، بیع مالک یعنی چه؟ یعنی اوجد، ایجاد کن بیع را، ایجاد کن مساق احل الله البیع را. این مساق خود همون آب مطلق دیگه، مساق کلی. پس من در واقع بیع عرفی را که مصداق اهل الله البیع به وسیله بیع کردن با گفتن امرن کهتو با گفتن بیعتو داره این بیع را ایجاد میشه از قبیل عالم و ذل عالم. پس مصداق اهل الله البیع را وجود میارم اینجاست که این بیع عرفی. حالا اگر شک کردم آیا عربیت هم شرطه در معامله یا نه؟ میگم اطلاق احل الله البیع، میگه عربی نمیخواهید باشی، راحت اطلاقش هم تمسک میشه کرد، با اینکه بیع وقعه برای مسبب شده، مسبب به این معنا به قول ایشون که میگه معنای آلت زل آلم میگیره، مسبب به زل آلم، با اینکه وقعه برای ملکیت که مسبب زل آلم هم شده باشی، باز هم عمل به اختیار منه، چون به اختیار منه پس تمسک به لا احل الله به مانعی نداره. این بیان برای آقای ناینیه، ایشالله جوابش باشه برای روز بعد از فردا، ایشالله روز دوشنبه اگر آمی باقی بود کفرال ماهلن آمنه کن ایشالله.